ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما که در ایران هستید سلام می کنیم. در یک شنبه شب از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید، در ششمین شب از مرداد ماه داغ تابستانی ایران، مجله شامگاهی ما رو میشنوید که از این لحظه تا 45 دقیقه آینده خواهد بود. آزاده اصلی هستم و تو این برنامه با شما برای ارائه مصاحبه، گزارش ها و خبرهایی که همکارانم براتون تهیه کردند. ابتدا بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. به رغم خشونت‌های روز شنبه و هشدارهای ارتش مصر، هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده، روز یک شنبه هم به تجمع در اطراف مسجدی در شرق قاهره ادامه دادند. سخنگوی اخوان المسلمین به خبرگزاری‌ها گفته است که حامیان مرسی خشمگین اما مصمم هستند به تحصن خود ادامه دهند. وزارت بهداشت مصر شمار کشته شدگان در درگیری میان نیروهای امنیتی، هواداران و مخالفان مرسی را در بامداد شنبه در قاهره 72 نفر و زخمی ها را حدود 800 نفر اعلام کرده است. در همین حال خبرگزاری رسمی مصر به نقل از مقام‌های امنیتی و بهداشتی از زخمی شدن دست کم 15 نفر در تیراندازی هواداران مرسی به رهگذران در پورت سعید در روز یکشنبه خبر داده است. کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه با آزادی 104 زندانی سیاسی فلسطینی موافقت کرد. این تصمیم برای تسهیل از سرگیری مذاکرات صلح با تشکیلات فلسطینی گرفته شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا اخیراً اعلام کرد که قرار است اسرائیل و فلسطینی‌ها به زودی مذاکرات را از سر بگیرند. مدیر کل اداره تشریفات مجلس شورای اسلامی از قطعی شدن حضور مقام‌های اشهر 40 کشور از جمله 10 رئیس جمهوری در مراسم تحلیف حسن روحانی در 13 مرداد ماه در تهران خبر داده است. محمد یسروی به خبرگزاری ایسنا گفته است که رؤسای جمهوری افغانستان، قزاقستان، پاکستان، لبنان، ارمنستان، کره شمالی، تاجیکستان، ترکمنستان، گینه بیساو و توگو به طور قطع به تهران می‌آیند. و افزوده است که سایر مقام‌ها نیز شامل 3 نخست وزیر از جمله از سوریه و سوازیلند، 10 وزیر خارجه، رؤسای مجالس سوریه، الجزایر، آذربایجان، کنگو و عمان، همچنین چند معاون رئیس جمهوری، معاون دبیر کل سازمان ملل و کفیل ریاست جمهوری عراق می‌شوند. مدیر کل اداره تشریفات مجلس همچنین گفته است که حضور مقام‌های کشورهای اروپایی در دست بررسی است و جک اسرو وزیر خارجه سابق بریتانیا هم هنوز به دعوتش جوابی نداده و از آمریکا هم دعوت نشده است. محمد علی نجفی از اعضای شورای شهر تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است که قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران او را به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی کند. آقای نجفی که در دوره میرحسین موسوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش بود، افزوده است که حسن روحانی از او خواسته از خود را آماده معرفی و ارائه برنامه‌اش کند و اگر اتفاق خاصی نیفتد او به این سمت معرفی خواهد شد. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع در صنعت نفت ایران از احتمال زیاد معرفی بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت خبر داده است. بیژن زنگنه در دولت‌های میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی حضور داشت و مدت نیز عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. 6 مظنون به عضویت در القاعده در حمله یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در یمن کشته شدند. به گفته مقام‌های امنیتی یمن، این 6 نفر در استان ابیان در جنوب این کشور در داخل 2 خودرو هدف قرار گرفتند. گروه‌های جهادی تا تابستان گذشته کنترل بخش وسیع از این استان از جمله شهر زنگبار را در دست داشتند. دست کم 18 نفر در پاکستان به علت مسمومیت ناشی از مصرف الکل صنعتی جان خود را از دست دادند. مقام‌های پلیس به خبرگزاری فرانسه گفتند که این عده روز جمعه در 2 میهمانی خصوصی الکل مسموم را مصرف کرده بودند. نوشیدن الکل در پاکستان غیر قانونی است. و 8 مأمور پلیس در انفجاری در شهر توزخورماتو در نزدیک شهر تکری در عراق کشته شدند. به گفته مسئولان پلیس عراق، یک خودروی بمب‌گذاری شده در مسیر کاروان خودروهای پلیس منفجر شد که 9 تن از مأموران را هم زخمی کرد.
متشکرم مینا بهرمست. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. سری به سایت ما هم بزنید و خبرها رو از اونجا هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه اعتصاب قضایی ابوالفضل آبدینی زندانی سیاسی به تبعیدش به زندان اهواز و شروع اعتصاب قضا.
خیلی زندوناشون مشکل داره، یا آقا ناراحتی قلبی داره، یا آقا ناراحتی کلیه داره. نه زندان سیاسیه، این توی همین محتادا قاتلای.
گرمای شدید تابستان، قطعی آب و هشدار سازمان آب و فاضلاب در مورد مصرف آب در ایران.
اگر شبکیه تهران اصلاح بشه، شما مسلماً با همین مقدار تامین میتونید دوباره تامین آب بشید.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا مثل همه یک شنبه شب‌ها برنامه صدای دیگر پخش میشه. بخش تحلیلی مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش شروع می‌کنیم. یک مقام مسئول در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که تا کنون حضور 10 رئیس جمهور در مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور منتخب قطعی شده. قرار هست روز یک شنبه 13 مرداد ماه ساعت 4 بعد از ظهر مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی برگزار بشه. از فرین عاصمی جزئیات بیشتر رو در یک گزارش می‌شنویم.
محمد یثربی مدیر کل اداره کل تشریفات مجلس گفته که تا کنون حضور رؤسای جمهوری کشورهای گینه بیساو، توگو، افغانستان، پاکستان، کره شمالی، قزاقستان، لبنان، ارمنستان، تاجیکستان و ترکمنستان در مراسم تحلیف حسن روحانی قطعی شده است. حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران روز 24 خرداد ماه امسال با کسب بیش از 50% آرا پیروز شد و قرار است روز یکشنبه 13 داد ساعت 4 بعد از ظهر در مجلس حضور یافته و مراسم تحلیف او برگزار شود. آقای یثربی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خبر داد که به جز 10 رئیس جمهوری یاد شده، معاون دبیرکل سازمان ملل و مهاتیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی هم در این مراسم حضور خواهند داشت. او همچنین از قطعی شدن حضور 3 نخست وزیر، 5 رئیس مجلس، 5 معاون رئیس جمهوری و 10 وزیر امور خارجه در مراسم تحلیف خبر داد و افزود که از کشور عراق به علت بیماری رئیس جمهوری این کشور قرار است کفیل رئیس جمهوری این کشور در مراسم تحلیف حضور پیدا کند. به گفته ی آقای یثربی تا کنون جمعاً حضور مقامات 40 کشور دنیا در مراسم تحلیف حسن روحانی قطعی شده است. کشورهایی که در سطح نخست وزیر یا رئیس مجلس در این مراسم شرکت می‌کنند عبارتند از کنگو، سوازیلند، سوریه، روسیه، ونزوئلا، الجزایر و جمهوری آذربایجان. بنابر گزارش‌ها ایران از مقام‌های آمریکایی برای حضور در مراسم تحلیف حسن روحانی دعوت نکرده و حضور مقام‌های کشورهای اروپایی در این مراسم هنوز قطعی نیست. ایران همچنین از جک استرا وزیر پیشین بریتانیا برای شرکت در مراسم تحلیف دعوت کرده که محمد یثربی مدیر کل اداره تشریفات مجلس روز یکشنبه در این باره به ایسنا گفت که درباره حضور جک استرا در این مراسم هنوز جوابی از سوی او داده نشده است. تصمیم برای دعوت از آقای استرا با واکنش منفی بعضی از نمایندگان مجلس روبرو شد و از جمله به نوشته خبرگزاری خانه ملت، روح الله حسینیان از نمایندگان مجلس تهدید کرده که در صورت حضور او در مراسم تحلیف او با گوجه از آقای استرا پذیرایی خواهد کرد. جک استرا در دورانی که سمت وزارت خارجه بریتانیا را بر عهده داشت، مذاکرات متعددی با حسن روحانی رئیس وقت شورای امنیت ملی ایران در رابطه با پرونده اتمی تهران انجام داده بود که این مسئله در کنار استقبال او از پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سفر احتمالیش به تهران را محتمل کرده بود.
فهرست مشخصات مهمانان مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور منتخب اعلام شد. فرین عاصمی در این زمینه گزارش میداد. در سایت ما میتونید این گزارش رو با جزئیات بیشتر پیدا کنید و اونجا در مورد مسائل مربوط به همین موضوع بخونید و مساله و مطالب مرتبط با این موضوع رو هم پیدا کنید. radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
این روزها که روزهای به شدت گرم تابستانی در ایران هست، مثل هر سال باعث شده که مسئولان سازمان آب و فاضلاب شهرهای مختلف از جمله تهران به بسیاری از شهروندان هشدار بدند. این بار خبرگزاری مهر از سونامی مصرف آب در تهران خبر داده. خبرگزاری‌های مختلف گزارش دادند که در روزهای گذشته به ویژه در مناطق شمال غربی قطعی 10 تا 17 ساعت آب تجربه شده. محمد پرورش رئیس سازمان آب و فاضلاب تهران به خبرگزاری مهر گفته که مردم باید حداکثر تا 15% میزان مصرف خودشون رو کاهش بدن. به گفته این مقام مسئول حدود 400 هزار نفر هم با مشکل افت فشار آب روبرو هستند. محمد زرقامی از رادیو فردا اون چرا که خبرگزاری مهر سونامی مصرف آب نامیده با یک کارشناس مهندسی منابع آب در تهران در میان گذاشته که نخواست نامش در این گزارش ذکر بشه.
مسئله رشد جمعیت در کنار تغییر آب و هوا، در کنار مسئله شبکه شرب تهران که یک شبکه فرسوده‌ای هست، وقتی شما سیستم رو بیشتر از ظرفیت شما بهش می‌دید، اون وقت تلفات اون زیاد میشه که این رو تحت عنوان سونامی عنوان می‌کنن.
یک مسئله ای رو که آقای محمد پرورش رئیس آبفای تهران مطرح کرده بوده این بوده که سرانه مصرف در کشورهای اروپایی 100 تا 150 لیتره برای هر نفر، اما در ایران 400 لیتره. این میزان با توجه به اینکه شما اشاره کردید به فرسوده بودن سیستم، میتونه جوابگوی شرایط فعلی باشه که حاکمه؟
سیستم تامین آب تهران اگه معماریش هم در نظر بگیرید قبلا بر اساس قنات‌ها بوده. یواشاش که جمعیت رفت خیلی زیاد شد، مثلا آب سد دز رو بهش اختصاص دادن، بعد از آب طالقان آوردن، آب سد لا رو آوردن و کم کم که جمعیت رفت بالا، چند تا عامل باعث شد که این تفاوت سرانه‌ای که شما میگید ایجاد بشه. سیستم رو بررسی می‌کنیم تا این سرانه رو در نظر بگیریم، چند تا عامل درگیر میشه، از جایی که آب تامین میشه تا جایی که مصرف کننده میرسه که بهش میگن بازده، شما چقدر تلفات دارید که این تلفات رو هم با هم جزء سرانه میارن. این به اضافه الگوی غلط مصرف ما.
یعنی منظورتون دقیقا چیه از این که میگیم الگو غلطه در مصرف آب؟
از هم گرفتن که با توجه به آلودگی تهران زانه باید سی حمام داشته باشید، تا شست تن خودرو گرفته، تا شستن کف مثلا حیات گرفته. میدونید ما توی دوران مدیریت آب سه دوران رو داریم. یه دوران فراوانی آبه که شما انقدر آب دارید که نیاز به گیرابندی یا نیاز به نگاه اقتصادی به آب ندارید. دوره بعدتر دوره سازگراست، یعنی شما میای وارد فرایندی میشید که آب رو منتقل بکنید، یه خورده محدودتر میشه. بایستی آب رو به صورت اقتصادی و هم پیوسته مدیریت بکنید. حالا آیا مقدار کنونی تامین آب قادر هست که برای آینده؟ مسلماً نه. اگر شبکه تهران اصلاح بشه، شما مسلماً با همین مقدار تامین میتونید دوباره تامین آب داشتید، چون ما پرت آب تو شبکه تهران دادید. یعنی از هر 10 لیتری که آب میاد
توی این شرایطی که الان در وضعیت بحران آب قرار داریم، شما مدیریت منابع آب رو چجوری میبینید؟ چون گزارش هایی رسیده مثلا این که جاهایی آب با قطعی مواجه شده و یا فشار آب اومده پایین.
دلیل بر نوع الگوی مصرفی که ما داریم، دلیل بر اینه که ما تأمین آبمون عرض محور. یعنی چی؟ یعنی ما هنوز توی مدیریت آب کشور نگاهمون نگاه مدیریت عرضه است. یعنی چی؟ ما هی بریم آب بیاریم، تا کجا آب بیاریم، از کجا آب بیاریم.
خب باید چی کار کرد در برابر این مدیریت عرضه؟
ما مدیریت عرضه رو باید پشت سر بذاریم، وارد مدیریت تقاضا بشیم. مدیریت تقاضا یعنی چی؟ یعنی شما هر متر مکعب آب بایستی ارزش افزوده داشته باشی تا اقتصادی بشه. یعنی بایستی بازار آزاد آب را بندازی تا بتونه اون سیستم های پویایی بشه که به ازای آبی که میگیرن بهینه ترین مصرف رو داشته باشن. مثلا شما آب رو در زمین ول نکنن، چون بدونن پولی باش میدن بسیار گران قیمته. در مورد کشاورزی نگاه ما نگاه بازار آب باشه، اونو تقویت بکنیم. بایستی کاری بکنیم که ما سهم بخش صنعت رو بیشتر بکنیم. چجوری بیشتر بکنیم؟ اشتغال رو به سمت صنعت ببریم به جای کشاورزی که ما میدونیم که ما توی منطقه خشک هستیم. کشاورزی ما نمیتونه به جز مناطق محدود که اون هم به دلیل سیاست و کفایی مثلا دشتای فارس ما کلن داره از بین میره خشک میشه، نزدیک 8000 هکتار باغ پسته در کرمان داره خشک میشه و نظام اجتماعی اونجا داره از هم میپاشه و داره مردم کوچ میکنن. در خراسان وضعیت بسیار بغرنگی، همه دارن کوچ میکنن.
مشکلات مربوط به گرمای تابستان، کمبود آب و هشدار مسئولان سازمان آب و فاضلاب تهران به مردم برای چگونگی مصرف آب در شهرهای مختلف. محمد زرقامی در مورد این موضوع با یک کارشناس مهندسی منابع آب در تهران گفتگو می‌کرد که نخواست نامش در این گفتگو گفته بشه.
علیده خوشتاری در مورد کشورهای صدق می‌کنه که اصلا راهیابی به آب‌های آزاد نداشته باشن. ایران که هم از شمال هم از جنوب کلی دریا داره. خب دستگاه آب شیرینکاری بذارم مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس و مملکت رو پر از آب بکنم.
4 مرداد سال روز در گذشت رضا شاه، من فکر میکنم که بسیار مناسب بود که برنامه‌ای و یا ذکری از این مرد بزرگ که بنیانگذار و پایه‌گذار ایران نوین بود میکردید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله بشنویم در مورد ابوالفضل عابدینی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین که روز یک شنبه به زندان اهواز تبعید شد. او در اعتراض به این تصمیم از روز شنبه اعتصاب غذا کرده. الهه روانشاد از رادیو فردا در همین زمینه گزارش میده.
ابوالفضل عابدینی روزنامه‌نگار و عضو مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که در مجموع به 12 سال حبس تعزیری محکوم و در حال گذراندن این حکم است، از زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین است که روز یکشنبه به دستور سرپرست جدید دادسرای اوین به زندان اهواز تبعید شد. او در اعتراض به این تبعید از روز شنبه دست به اعتصاب قضا زده است. ابوالفضل عابدینی سال گذشته نیز پس از ادای شهادت در مورد نحوه مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در زندان درگذشت، به زندان کارون اهواز منتقل شده بود اما با حکم ویژه دادستان به تهران بازگردانده شد. آثار ایوازی، مادر این زندانی، ظهر روز یکشنبه در گفتگو با رادیو فردا میگوید که پسرش به اهواز برده شده و در کلانتری مانده است تا قاضی حکم روانه شدنش به زندان کارون را امضا کند و میافزاید که این اولین بار نیست که پسرش به زندان کارون اهواز تبعید میشود.
بار سومیشه آوردنش، یک کلن آوردنش، با وسایلش آوردنش، یه تبعیدش کردن. میخوان ببرنش زندان کارون. دیالا کلانتریه، تبعید زندان ندادنش.
آ دی همیو دی نه اطلاعی
دارم
نه چی. مادر ابوالفضل عابدینی در مورد زندان کارون اهواز میگوید که این زندان فاقد بندی برای زندانیان سیاسی است و نامناسب برای پسر بیمارش.
آخه زندانی اینجا خیلی زندوناشون مشکل داره، یا آقا ناراحتی قلبی داره، یا آقا مریض ناراحتی کلیه داره. اینجا نه زندان سیاسیه، اینجا توی همین محتادا قاتلا یعنی ما سر هر جایی باشه من میرم ملاقاتش.
مریم شفیپور فعال دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین و عضو ستاد مهدی کروبی در انتخابات سال 88 به دادسرای زندان اوین احضار و در پیان بازداشت شد. رادیو فردا در گفتگویی با مهناز پراکند که پیشتر وکالت مریم شفیپور را بر عهده داشته در مورد علت بازداشت این فعال دانشجویی پرسیده است.
هیچ اتهامی به خانم شفیپور تفهیم نشده. پور 2 هفته قبل تعدادی مامورین وزارت اطلاعات به همراه یک خانم وارد منزلشون شدند. منزلشون رو خیلی سخت مورد بازداشتی قرار دادند. 2 تا موبایل از خونشون بردند، 2 تا لپتاپ از خونشون بردند که اصلا یکیش فقط متعلق به ایشون بوده، یکیش مال خواهرشون بوده و با خودشون بردند و بعد هم احضارش کرده بودند به دادسرا. یک بار از دادسرا و دوباره بهش گفته بودن که روز 5 مرداد مراجعه بکنه که 5 مرداد مراجعه کرده، متأسفانه بازداشتش کردن و معلوم نیستش که به چه اتهامی بازداشتش کردن.
مهناز پراکند در مورد حکم قبلی مریم شفیپور نیز به رادیو فردا توضیحاتی میدهد.
مریم شفیع‌پور از دانشجویان ستاره‌دان دانشگاه بین‌المللی قزوین هستش که اخراج شده از دانشگاه قزوین به دلیل فعالیت‌های دانشجوییش. پرونده علیهش تشکیل شده بود و من وقتی وارد پرونده شدم دیدم که هیچ دلیلی برای طرح اون اتهاماتی که علیهش مطرح شده وجود نداره. تنها یک سری از پرینت گرفته شده بود از وبلاگی که ادعا می‌کردن متعلق به مریم هست. بر اساس اون مطالب اتهامات تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری علیهش مطرح شده بود. علی‌رغم اینکه تمام مطالبی که ارائه شده بود توسط وزارت اطلاعات مورد انکار مریم بود و هیچ یک از اون کاغذهایی که به عنوان پرینت مطالب داخل وبلاگ مریم ارائه شده بود در دادگاه انقلاب متعلق به وبلاگ مریم نبود و ما درخواست کردیم که کارشناس رسمی حتما اونها رو مورد کارشناسی قرار بده و اینها هم انجام نشد. متاسفانه مریم محکوم شد به یک سال حبس تعزیری با 5 سال تعلیق اجرای حکم که این حکم در دادگاه تجدید نظر هم متاسفانه تایید شد.
از دیگر مشکلاتی که زندانیان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند محروم شدن از ملاقات با پزشکی خارج از زندان است. در آخرین خبرها محمد ابراهیمی از حامیان مادران پارک لاله به دلیل ممانعت ماموران به رغم داشتن ناراحتی کلیه و تنگی نفس نتوانست در وقت مقرر به بیمارستان مراجعه کند. مهناز پراکن وکیل دادگستری در این مورد و همچنین تبعید روزافزون زندانیان به زندانهای مناطق بد آب و هوا همچون زابل و اهواز آنها را در ضدیت با قوانین رایج می‌داند.
صراحتاً میتونم بگم همه این کارهایی که انجام میشه نقض قانونه و نقض آشکار قانونه، چرا که اولا ما حبس در تبعید نداریم، اصلا در قانون همچین چیزی پیش بینی نشده. دیگه اینکه در رابطه با اجرای حکم وقتی که کسی به عنوان محکوم در زندانی به سر میبره مسئولین زندان مکلف هستن که زندانی رو در موارد ضروری حتما به بهداری زندان ببرنش، حتی اگر لازم شد زندانی رو به بیمارستان خارج از زندان ببرن برای مداواش. یعنی در واقع اصلا طبق آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها هر ماه یک بار باید زندانی تحت نظر پزشک باشه و معاینه بشه و از نظر بیماری های مختلف چک بشه. متاسفانه الان هیچ یک از مقررات آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها اجرا نمیشه.
از سوی دیگر فریبا پژوه روزنامه نگاری که 3 هفته پیش در منزلش بازداشت شد روز شنبه از بند 209 زندان اوین آزاد شد.
درباره وضعیت چند پرونده سیاسی شنیدید از زندانیان سیاسی که در زندان اوین هستند، از جمله ابوالفضل آبدینی که روز یکشنبه به زندان اهواز تبعید شده. الهه روانشاد گزارش میداد.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زندگی مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خود می‌بستند.
مردم آقای مصدق در تنب آوردن پایین، نه بنده، نه سیاهه، نه ایکس دقیقه.
28 مرداد به زودی از رادیو فردا.
بله، این برنامه به زودی پخش میشه. تا قبل از 28 مرداد ما براتون ساعت دقیق پخش این برنامه رو خواهیم گفت. یک گزارش دیگه بشنویم در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. بعضی از خبرگزاری ها گزارش دادن که شورای عالی انقلاب فرهنگی با درخواست محمود احمدی نژاد برای تأسیس یک دانشگاه موافقت کرده و به نظر میرسه که آینده کاری او بعد از تحویل دولت قرار هست با تدریس در این دانشگاه همراه باشه. با این حال خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشته که دولت باید راه اندازی دانشگاه از سوی محمود احمدی نژاد رو تصویب کنه. در این باره گزارش همکارم آبتین صدر رو بشنویم.
قرار است محمود احمدی نژاد پس از پایان کار خود و تحویل دولت یک دانشگاه تأسیس کند. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که شورای عالی انقلاب فرهنگی با درخواست او برای تأسیس دانشگاه به صورت اصولی موافقت کرده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نوشت که این دانشگاه در تهران است و نام آن هم دانشگاه ایرانیان خواهد بود. خبرگزاری مهر هم نوشت که پیش از این اقدام به تأسیس دانشگاه ایرانیان از سوی اسفندیار رحیم مشایی از یاران نزدیک محمود احمدی نژاد مطرح شده بود. احمدی نژاد می‌خواهد بخش مهمی از وقت خود را بعد از پایان دوره ریاست جمهوری به اداره این دانشگاه اختصاص دهد. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم پاریس، با بیان اینکه باید دلیل و ضرورت اصلی تأسیس این دانشگاه روشن شود می‌گوید:
بحث تأسیس دانشگاهی که آقای احمدی نژاد در نظر داشتن از سال پیش مطرح بود و فقط در این چند هفته اخیر دوباره در موردش بحث شروع شده. مسئله اساسی اینه که چه کسانی با چه صلاحیت علمی و با چه هدفی میخوان دست به تأسیس این دانشگاه بزنن. یعنی ما تا الان در ایران در حد بیش از 4.5 میلیون دانشجو داریم. بسیاری از دانشجویان ما بعد از فارغ التحصیلی نمیتونن کار پیدا بکنن و بسیاری از دانشگاه ما از کیفیت لازم برخوردار نیستن. برای این در چنین شرایطی پرسش اساسی اینه که هدفهای علمی این دانشگاه چیه و در حقیقت چه کسانی مبتکر این دانشگاه هستن. فکر میکنم که پیش از اینکه هدفهای علمی و آکادمیک در میون باشه، بیشتر در واقع مسئله تأسیس دانشگاه بُعد سیاسی داره.
آینده کاری احمدی نژاد پس از پایان کار دولت او از مدت‌ها پیش سوژه رسانه‌ها و بسیاری از تحلیلگران سیاسی بود. بیشتر رسانه‌ها و تحلیلگران بر این باور بودند که احمدی نژاد و یاران نزدیکش اهل گوشه‌نشینی نخواهند بود. خود او هم به طور تلویحی از تمایلش برای تدریس در دانشگاه و علاقه به کار دانشگاهی سخن گفته بود. حال پرسش اینجاست که آیا انگیزه او تنها علاقه به فعالیت آموزشی و دانشگاهی است یا اتاق فکر دولت او قصد دارد تا با تأسیس یک دانشگاه به تربیت آکادمیک نیروهای جوان همسو بپردازد. سعید پیوندی درباره انگیزه احتمالی آقای احمدی نژاد نیز برای تأسیس دانشگاه میگوید:
من فکر میکنم که اگر در حقیقت انگیزه اصلی تأسیس این دانشگاه به وجود آوردن یک محلی باشه که با اعتبار علمی و با اعتبار آکادمیک از اون نظرات آقای احمدی نژاد و اطرافیانش تر بشه، در موردش کار بشه و یه جایی باشه که اعتبار بده به این نظرات، خب در بحث اصلی که مطرح میشه اینه که در حقیقت در گذشته این نظرات و این افراد در کجای کار آکادمیک و یا دانشگاه قرار داشتن، چه اعتبار علمی برای اینا وجود داره و به خصوص چه محققین، کارشناسان و صاحب نظرانی قراره در این دانشگاه تدریس بکنن. اگر در حقیقت در این دانشگاه بیشتر بخواد نظریات آقای مشایی در چند سال گذشته بسیار هم جنجال انگیز بوده مطرح بشه، در اون صورت میشه گفتش که برای این دانشگاه میتونه در واقع با یه انگیزه سیاسی، با یه انگیزه طرح یک در واقع گرایش خاص سیاسی مطرح بشه، ولی همزمان تصویب این دانشگاه و عملی شدن دانشگاه مشروط به اینه که شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم به این دانشگاه به طور کامل مجوز بدن.
در همین حال خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش داد که اساسنامه و اعضای هیئت مؤسس این دانشگاه باید به تصویب دولت جدید برسد. این منبع آگاه به فارس گفت که بر اساس قانون باید نوع دانشگاه مشخص شده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شود. نشست‌های آینده این شورا با حضور رئیس جمهوری جدید برگزار خواهد شد.
گزارش آپتین صدر رو شنیدید از رادیو فردا. اما در ادامه مثل همیشه سری بزنیم به داغ‌ترین خبرهای ورزشی با همکار ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران با کسب 3 نشان طلا، 3 نقره و 2 برنز با 80 امتیاز به عنوان نایب قهرمانی مسابقات آسیایی دست یافت. در این رقابت‌ها که به میزبانی کشور مغولستان انجام شد و امروز به پایان رسید، تیم کشتی آزاد نوجوانان هندوستان با کسب 84 امتیاز در سکوی قهرمانی آسیا ایستاد و تیم قزاقستان بعد از ایران در مکان سوم قرار گرفت. پیش از این تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران به عنوان سومی آسیا رسیده بود. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، اعضای تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران که برای حضور در مسابقات آسیایی در شهر اولانباتور مغولستان به سر می‌برند، به خاطر بدهی به هتل از محل اقامتشان اخراج شدند و پاسپورت‌های آنها ضبط شد. به گزارش خبرگزاری مهر، بیپولی و عدم برنامه ریزی فدراسیون کشتی ایران برای اعزام تیم‌های فرنگی و آزاد نوجوانان به مسابقات آسیایی مغولستان کار دست آینده سازان داد و به نوشته مهر آبروریزی جدیدی برای کشتی ایران در آسیا رقم خورد. نشست خبری روز گذشته کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران امروز در بیشتر روزنامه‌های ورزشی این کشور بازتاب داشت. کیروش دیروز به لغو اردوی تیم ملی در لیسبون پرتغال و همچنین برنامه ریزی سازمان لیگ برتر واکنش نشان داد و از مسئولان فدراسیون فوتبال به خاطر در نظر نگرفتن وضعیت اردوهای تیم ملی انتقاد کرد. تیم فوتبال بایر مونیخ دیشب اولین شکست خود را با سرمربی جدیدش پپ گواردیولا متحمل شد. در فینال سوپرکاپ باشگاهی آلمان با نتیجه پرگل 2-4 مقابل تیم میزبان بورسیا دورتموند. دورتموند با این پیروزی پرگل انتقام شکست در فینال لیگ قهرمانان اروپا را از بایرنی ها گرفت. دیشب در اروپا چند بازی دستگرمی مهم فوتبال باشگاهی انجام شد. رئال مادرید و پاریس سن ژرمن در گوتنبرگ سوئد به مسافه هم رفتند که در پایان رئال با 1 به پیروزی رسید. بازی تیم‌های هامبورگ و اینتر میلان 1-1 مساوی تمام شد و بارسلونا با 7 تیم والرنگای نروژ را در هم کوبید. و امشب در سوئد چهره قهرمان فوتبال زنان جام ملت‌های اروپا 2013 روشن خواهد شد. تیم‌های ملی فوتبال زنان آلمان و نروژ برگزار کننده فینال زنان یورو 2013 هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب در تهران هست و همچنان با شما هستیم از مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که نیم ساعت پیش شروع شده و یه ربع دیگه ازش باقی مونده. امیدواریم شرایطی داشته باشید، همراه ما بمونید و بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو امشب هم بشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرها با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، به رغم خشونت‌های روز شنبه و هشدارهای ارتش مصر، هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده روز یکشنبه هم به تجمع در اطراف مسجدی در شرق قاهره ادامه دادند. سخنگوی اخوان المسلمین به خبرگزاری‌ها گفته است که حامیان مرسی خشمگین اما مصممند به تحسن خود ادامه دهند. وزارت بهداشت مصر شمار کشته شدگان در درگیری میان نیروهای امنیتی و هواداران و مخالفان مرسی را در بامداد شنبه در قاهره 72 نفر و زخمی ها را حدود 800 تن اعلام کرده است. در همین حال خبرگزاری رسمی مصر به نقل از مقامات امنیتی و بهداشتی از زخمی شدن دستکم 15 نفر در تیراندازی هواداران مرسی به رهگذران در پورت سعید شهر دیگری در مصر در روز یکشنبه خبر داده است. کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه با آزادی 104 زندانی سیاسی فلسطینی موافقت کرد. این تصمیم برای تسهیل اثرگیری مذاکرات صلح با تشکیلات فلسطینی گرفته شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا به تازگی اعلام کرد که قرار است اسرائیل و فلسطینی‌ها به زودی مذاکرات را از سر بگیرند. در ایران، مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش آماری خود از وضعیت اشتغال و بازار کار در دوره 8 دولت محمود احمدی نژاد خبر داده و گفته است از سال 84 تا 91 وضعیت اشتغال در 13 استان ایران بدتر شده است. در این گزارش آمده که 24 استان ایران در پایان این دوره یعنی سال 91 نرخ بیکاری دو رقمی دارند. گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت شاخصهای بازار کار ایران نشان می‌دهد که در دوره 84 تا 91 نرخ بیکاری با رشد 0.7% به 12.2% رسیده است. در خبر دیگر، مجید رضا حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران روز یکشنبه از توقف 25 روزه واردات به ایران خبر داد. آقای حریری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا دلیل توقف بیش از 20 روزه واردات به ایران را اختصاص نیافتن ارز اعلام کرده و گفته است بانک مرکزی از حدود 20 روز پیش به هیچ واردکننده بخش خصوصی و بخش دولتی با هیچ نرخی ارز نداده است. به گفته رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، در این چند هفته تجارت کشور تعطیل بوده است و همین موضوع باعث شده که کشور در حوزه‌های دارو و خوراک دام و طیور رسماً دچار مشکلات اساسی شود. خانم آزاده،
متشکرم از حسین قویمی. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا، اما این مجله هنوز تموم نشده. از این برنامه هنوز یه ربع دیگه، 10 دقیقه دیگه تقریبا باقی مونده. صدای دیگر برنامه ثابت یک شنبه ها سر رادیو فردا و درباره زنان و مشکلات اونها میشنوید. اگر بمونید با ما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، با رویا کریمی مشت همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جای هستید، شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما در 10 دقیقه پیش رو خواهم بود. با ما بمونید. میگوید یک روستا منتظر بود تا آنها را در تلویزیون ببیند. میگوید وقتی به اردو می آمدیم باید رضایت‌نامه والدین همراه می داشتیم تا راهمان بدهند، اما وقتی نیمه شب گفتند برو خانه‌ات، حتی نپرسیدند که خانه ای دارم یا نه. اینها بخشی از صحبت‌های فهیمه زارعی از بازیکنان تیم فوتسال بانوان ایرانه، تیمی که تونست برای اولین بار مدال نقره بازی‌های آسیایی رو به ایران بیاره. فهیمه از روستای برشاگرد به تیم ملی فوتسال زنان ایران راه پیدا کرده و در کره جنوبی همراه این تیم بر سکوی دوم آسیا ایستاد. اما اون میگه زمانی که از اونها دعوت کردن تا برای مراسم تقدیر به تهران بیان، پولی نداشته تا هزینه بلیط و سفرش رو به تهران پرداخت بکنه. تیم فوتسال و فوتبال زنان ایران به ورزشگاه آزادی دعوت شدند تا در مراسم تقدیر از تیم‌های فوتبال ایران شرکت کنند، مراسمی که در اون از همه تقدیر شده جز زنان. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزش ساکن دانمارک:
اونا جزو 6 تیمی بودن که رسما قرار بود ازشون تجلیل بشه و دعوت شده بودن که بیان، منتها این دعوت به گونه‌ای بوده که حتی بلیط رفت و برگشت اونا رو هم تامین نکرده بودن. حالا به هر حال درسته که شامل بقیه تیم ها هم می شده، اما اون تیم ملی فوتبالی که بازیکنش قرارداد 2 میلیاردی داره برای او کاری نداره گرفتن بلیط هواپیما مثلا از اصفهان باشه بیاد برای این جشن، ولی فوتبالیست دختری که هیچ قراردادی نداره، هیچ پولی نداره از طریق فوتبال، این واقعا غیر منصفانه بود که اونها رو فقط بهشون گفتن خودتون رو برسونید استادیوم آزادی. و بعد دعوت که رسمی بوده هیچی، اینا وارد استادیوم هم میشن، تمام تیم ها میرن اون پایین ازشون تجلیل میشه غیر از همین تیم دختران.
شهرزاد مظفر سرمربی تیم فوتسال زنان به خاطر برخوردی که با شاگرداش صورت گرفته بیش از همه ناراحته. اصلا چه نیازی به حضور اعضای تیم در این مراسم بود؟ وقتی قرار نبود حتی اسمشون رو مطرح کنند و به سکو فراخوانده بشن، چرا تیم فوتسال زنان که 60-70% اعضاش بعد از شهرستانها با سختی به تهران می اومدن رو دعوت کردند؟ بچه‌ها با هزینه خودشون به تهران اومدن و نیمه شب هم با دست خالی دوباره با هزینه خودشون برگشتن. در کنار این صحبت‌های شهرزاد مظفر، این سوال مطرح میشه که اگر به دست آوردن مقام دوم آسیا از منظر مسئولان ورزش جمهوری اسلامی بی ارزش بوده، پس چرا از بازیکنان برای تقدیر دعوت به عمل اومده؟ و اگر به دست آمدن این مقام اهمیت داشته، پس چرا از اونها خواسته نشده تا از جایگاه ویژه بیرون بیان و در کنار سایر تیم‌های فوتبال قرار بگیرن؟ مهدی رستم‌پور به این پرسش پاسخ میده:
این پرسش کل بچه‌های این تیمه. یعنی اگر این موفقیت ما تاریخی بوده، چرا ما رو سانسور میکنید؟ چرا اجازه نمیدید ما بیایم جایزمون رو از شما بگیریم؟ حالا جایزم عکس خود همون تیم بوده داخل یه قاب، ولی این پخش زنده تلویزیونی داشته، این بچه‌ها به خانواده هاشون گفته بودن، توی شهرهاشون همین فرصت رو دارن که در طول سال 1 دقیقه اینا پخش تلویزیونی بشن. و اغلب بچه‌ها از شهرستان‌ها می اومدن، بسیار تو این آمیز بود.
تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی راه پیدا کرد و هر کدام از بازیکنانش 50 میلیون تومان پول نقد، مجوز ورود یک دستگاه خودروی خارجی و یک دستگاه آپارتمان دریافت کردند. تیم ملی والیبال ایران هم از لیگ والیبال جهانی حذف شد، اما معادل همون هدیه فوتبالیست‌ها رو دریافت کرد. اما تیم ملی فوتسال زنان ایران که نایب قهرمان آسیا شد، حتی بر روی زمین چمن ورزشگاه آزادی فراخوانده نشد تا از اونها با یک تشکر تقدیر بشه. حالا فهیمه زارعی میگوید که به بشاگرد بازگشته تا منتظر بمونه و ببینه بار دیگه اون رو به تیم ملی فوتسال بانوان ایران دعوت میکنند یا نه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
سازمان یونیسف اعلام کرده بیش از 30 میلیون زن و دختر در دهه آینده در معرض ختنه شدن هستند. هم اکنون در جهان بیش از 105 میلیون زن و دختر زندگی می کنند که ختنه شدند. آنها ساکن کشورهایی هستند که بیشترشان ظاهراً با این عمل مخالفند، اما به دلیل رواج این عمل در بطن جامعه مخالفت دولت‌ها هنوز نتونسته به محدود کردن این عمل منجر بشه. در برخی از کشورهای آفریقایی، خاورمیانه و شرق آسیا ختنه دختران برای حفظ بکارت اونها تا زمان ازدواج به کار گرفته میشه. در ایران هم هیچ تحقیق رسمی در مورد ختنه دختران صورت نگرفته، اما فعالان مسائل زنان میگن ختنه دختران در مناطق غرب و جنوب ایران هم رایجه.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
نورزیا اتمر یک زن معمولی در افغانستان نیست. او عضو پیشین پارلمان افغانستان بود و در زمان حضورش در مجلس این کشور تلاش زیادی برای بهبود وضعیت زنان افغان کرد. اما او اینک خود یک قربانی خشونته. نورزیا که در سال 2005 در جریان مبارزات انتخاباتی با همسر سابقش آشنا شد، در مورد ادامه زندگیش با او به رادیو اروپای آزاد میگه:
با خشونت دچار شدم و خیلی زندگی تلخ پس سر گذاشتندم. در مدتی که با او مرد بودم، هر روز شراب بخو، هر روز لطکوب کو، هر روز توهین کو، هر روز ذلیل کو، این وظیفه انسان بود. و بالاخره زندگی قدر تلخ شد که با چاقو، با هر نوع ابزار نوکتیز که دستش می آمد سرموار میکرد. و حال فعلا در خانه من به سر میبرم.
اما این فقط همسر نورزیا نبود که علیه او به خشونت دست میزد. زمانی که نورزیا از همسرش طلاق گرفت، خانوادهشون رو به خونه راه ندادن، زیرا معتقد بودن نورزیا سبب سرفکندگی خانواده آنهاست.
اونا در یک موضوع که تمام مشکل داشتن که طلاق یک موضوع بسیار بد است، این کار نکن. از فامیل خودم من وضعیتی را احساس میکنم که اونا خیلی از ما متنفر هستن، خیلی در هر مجلس محفلی که ما یاد میشم اصلا دشنام میتن، یعنی با نگاه حقیر برم سایل میکنن. این مرا بسیار اوگار میکنن، مرا رنج میده.
پناه گرفتن عضو پیشین پارلمان افغانستان در خانه امن زنان در کابل در حالی رخ داده که یکی از مشاوران حامد کرزای اعلام کرده که با قوانین اعلام شده توسط طالبان برای زنان در یکی از استانهای افغانستان موافقت کرده. بر اساس این قوانین حضور زنان در خیابونها باید همراه با یکی از خویشاوندان مردشون باشه و همینطور مغازه های لوازم آرایش و زینتی زنان هم باید بسته بشه. این خبر شایبه بازگشت طالبان به افغانستان و محدود شدن هرچه بیشتر زنان در این کشور رو قدرت میبخشه. فرشته جلالزی از رادیو افغان، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگه:
اینکه طالبان به افغانستان به حیث یک جریان سیاسی دوباره برگردن خیلی در موردش گزارش داریم، اما اینکه واقعا باعث تشویش در مورد حقوق زن در افغانستان شده، اونم یک بخش جدی مسئله است که حکومت افغانستان همواره اطمینان میده که حقوق زنها را قربانی معامله های سیاسی نمی کنه. اما وزارت خارجه آمریکا، کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان همواره ابراز تشویش کردند که اگر حکومت افغانستان در هر معامله سیاسی برای صلح در افغانستان یک موقف قوی نداشته باشه یا از موقف زنها دفاعی قوی نکنه، شاید دستاوردهایی که افغانستان در چند سال اخیر در مورد حقوق زنها داشته با مشکلات جدی روبرو شود.
در حالی که چند روز قبل آمریکا از اختصاص 200 میلیون دلار برای توسعه حضور زنان در جامعه افغانستان خبر داده بود، اما خبرهایی که از افغانستان میرسه حاکی از فشار برای تعطیل شدن خانه‌های امن، خانه‌هایی که پناه زنان و دخترانی بود که قربانی خشونت‌های قبیله‌ای بودند. نورزیا نماینده پیشین پارلمان افغانستان که اینک خود از ساکنان خانه امن میگوید:
اگر یک خانمی که دست شکسته، پای شکسته، بینی گوش بریده شده، ما او رو با سرک در سرک بیندازیم، بهتر است یا او رو بیاریم به یکی از پناهگاه بیاریم. خوبیش است که به یکی از پناهگاه او رو بیاریم. دیگه در شرایط افغان، در شرایط فعلی افغانستان خانه امن واقعا برای زنها جای امن است.
با این همه، اما فرشته جلال‌زئی از منظری دیگر به این موضوع نگاه می‌کند.
به نظر من مسئله دو جنبه داره. یکی جامعه ملکی افغانستانه که مردم افغانستان غیر سیاسیون هستند. از دور افتاده ترین منطقه افغانستان پیام میگیریم که مردم میخوان برای بچه هاشون مدرسه درست کنن. 6 میلیون بچه چند سال گذشته ما احصایه هایی داشتیم که تازه شامل مدرسه ها شدن. این همه آدمایی که مثلا در 10 سال درس خوندن و جوان شدن و اروپا رفتن و آمریکا رفتن و به کشورهای مختلف سفر کردن، در مورد حقوق زن رادیوهای اخبارهای تلویزیون ها اینا تبلیغ کردن، خیلی یعنی سطح آگاهی مردم بالا رفته در این 10 سال. فکر نکنم مردم افغانستان دیگر با این موافق باشن که طالبا بیاین مانع درس خواندن دختران باشن و یا کار کردنشون در بیرون باشه. اما یکی هم مسئله سطح حکومتی هست که شاید اگر حکومت افغانستان یک موقف خیلی واضح و خیلی قوی نداشته باشه، حقوق زنها در عرصه مشارکت سیاسی زنها متأثر شد.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفته یه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.